بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. بحثی رو که در خدمت شما هستم بحث شرایط ظهور هست که در دو جلسه انشاءالله خدمت شما خواهم بود. شرایط ظهور یک بحث نسبتا جدیدی هست در میان مباحث مهدویت، ولی بحث بسیار کاربردی و مهم هست. باید این نکته رو توجه داشته باشیم به عنوان مقدمه که انسان ها به خاطر اینکه در نهادشون و در وجودشون فطرت الهی هست، بنابراین در وجودشون حق طلبی و عدالت خواهی وجود داره. بر همین اساس ظلم و ستم های فراوان در جامعه بشری به خاطر اینکه با نهاد انسان در تقابل هست، بالاخره از بین خواهد رفت و انسان ها به دنبال اون روزی هستند که به کمک یک مرد آسمانی بتونن با ظلم و ستم مبارزه بکنن، بساط ظلم رو از بین ببرن و باعث بشه که جهان پر از عدل و داد بشه، انسان ها بتونن راه طریقت و طریقت راه کمال رو انشاءالله طی بکنن. باید توجه داشته باشیم که در برابر انسان‌های حق طلب و عدالت خواه گروهی از انسان‌ها وجود دارند که اینها پا گذاشتن روی فطرت خودشون، آخرت رو فروختن و دنیا رو خریدند. اینها به دنبال اون هستن که تا میتونن از منافع دنیا بیشترین استفاده رو بکنن، لذا به دنبال ظلم و فساد هستن تا با ظلم و فساد بتونن منافع بیشتری برای خودشون داشته باشن. بر همین اساس هست که چون ظهور حضرت مهدی با منافع اینها نمیخونه، سعی میکنن که به نحوی با ظهور مقابله بکنن و این انسانها هستن که باید حواسشون جمع باشه، برنامه ریزی مناسبی داشته باشن تا بتونن ظهور حضرت رو به بهترین صورت درک بکنن. بر همین اساس بحث شرایط در میان مباحث حضرت مهدی یک بحث بسیار کاربردی و مهم هست. برای اینکه اهمیت مطلب روشن بشه لازم هست تعریفی از شرایط ظهور داشته باشیم. وقتی که میگن شرایط یک امر، منظور اموری هست، زمینه هایی هست که با اون امر رابطه وجودی دارن. یعنی چی؟ یعنی این که اگر اون امور محقق بشه، اون مطلوب و اون امر هم محقق خواهد شد، و اگر اون امور محقق نشه و واقع نشه، طبعا اون مطلوب ما و اون امر هم واقع نمیشه. بر فرض مثال پدری به فرزندش این قول رو میده، میگه اگر تو در امتحان موفق شدی من برای تو فلان وسیله رو میخرم. خریدن و در اختیار داشتن اون وسیله مشروط به موفقیت در امتحان هست. اگر موفقیت در امتحان بود، اون وسیله خریده میشه و در اختیار فرزند قرار میگیره، ولی اگر موفقیت در امتحان نبود، طبعا اون وسیله هم در اختیار فرزند قرار نمیگیره. پس رابطه وجودی هست بین شرط و مشروط. خب با توجه به این، وقتی میگن شرایط ظهور منظور چی هست؟ منظور از شرایط ظهور اون اموری هست که اگر اون امور محقق بشه، پدیده ظهور محقق میشه. اگر اون امور و اون زمینه ها رخ بده، ما می توانیم ظهور امام زمان علیه السلام رو درک بکنیم. یعنی رابطه وجودی هست بین این امور و بین ظهور آقا امام زمان علیه السلام. بنابراین بحث شرایط یک بحث بسیار کاربردی و بحث بسیار مهمی هست. اون وقت اینجا یه سوالی مطرح میشه. با توجه به این که شرایطی برای ظهور شما دارید بیان میکنید، با توجه به این که میگید ظهور دارای شرایطی هست، آیا ما انسان ها میتوانیم در این شرایط دخالت داشته باشیم، بتونیم این شرایط رو محقق بکنیم تا با تحقق این شرایط ظهور صورت بگیره؟ برای اینکه پاسخ این سوال داده بشه، لازمش این هست که ما شرایط ظهور رو بررسی بکنیم. وقتی شرایط ظهور بررسی شد، اون وقت میتونیم متوجه بشیم که جایگاه انسان ها در شرایط ظهور کجا و چگونه است. البته این نکته رو باید توجه داشت قبل از بررسی شرایط ظهور، و اون این که اگر کسی اومد به ما گفت که شما که معتقد به شرایط ظهور هستید، اصلا به چه دلیل این حرف رو میزنید؟ چرا میایید برای ظهور شرایطی مشخص میکنید؟ مگر نه این که ظهور امام زمان یک ظهور الهی و به دست خداوند هست و هر وقت خداوند اذن و اجازه بده حضرت ظهور میکنند؟ بنابراین بحث از شرایط ظهور شاید یک بحث بی جایی باشه. در پاسخ به این سوال باید چی گفت؟ باید گفت که ما وقتی نگاه میکنیم به این نظام هستی، ما وقتی نگاه میکنیم به پدیده هایی که در عالم هستی رخ میده، این نکته رو به خوبی متوجه میشیم که اصلا نظام هستی بر پایه اسباب و مسببات هست و خداوند متعال این نظام هستی رو به این گونه ایجاد کرده و خلق کرده که پیدایش یک امری متوقف هست در امور دیگه. مثلا اگر بنا شد بارانی بیاید، نظام هستی این صورتی مقرر شده، ایجاد شده که اقیانوس های از آب باشن، خورشیدی باشه، تابش آفتاب و نور خورشید به سطح اقیانوس ها باشه، آب حالتی داشته باشه که در اثر گرما و حرارت تبدیل به بخار بشه، سبک بشه، بره در جو قرار بگیره، فضای فوقانی جو حالت برودتی داشته باشه، این برودت باعث بشه بخارهای آب دوباره به هم نزدیک و نزدیکتر بشن، تبدیل به قطرات بشه و اون وقت بارون بیاد. پس شما میبینید فرایند بارون برگرفته از یک سری اموری هست. اصلا نظام هستی به این صورت هست. انقلاب یک پدیده این دنیایی است و این در جهان هستی رقم میخوره. انقلاب یک پدیده انسانی و اجتماعی است. با توجه به اینکه یک پدیده این دنیایی و انسانی است، طبعا تحت نظام این عالم قرار میگیره و تحقق اون مشروط به شرایط و اموری هست. خب انقلاب امام زمان علیه السلام هم با توجه به اینکه از جمله انقلاب‌های انسانی است، از جمله پدیده‌های این جهان هست، طبعا امور یک انقلاب و شرایط یک انقلاب در انقلاب بزرگ و جهانی امام زمان علیه السلام حتما باید رعایت بشه. خب ما باید نگاه بکنیم ببینیم که در یک انقلاب چه شرایطی رقم می‌خوره تا انقلاب بروز و ظهور پیدا بکنه. اون وقت اون شرایط و امور رو در انقلاب امام زمان علیه السلام مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم. اولین شرطی که هر قانون، هر انقلابی داره، وجود قانون جامع، طرح و برنامه هست. این رو ما میدونیم. وقتی که بنا شد یک جنبشی، یک خیزشی، یک تحولی در جامعه رخ بده و بخوایم وضعیت موجود رو در هم بشکنیم و وضعیت مطلوب رو ایجاد بکنیم، ما نیاز داریم به دو گونه طرح و برنامه. اولین طرح و برنامه این که ما برای این که وضعیت موجود رو در هم بشکنیم و وضعیت مطلوب بخواد ایجاد بشه، به عبارت دیگر چگونگی یک انقلاب و قیام از چه روشی باید استفاده کرد، بهترین شیوه و روش برای تحول چی هست، آیا از حرکت مسلحانه استفاده بکنیم، از کودتا استفاده بکنیم، از زور استفاده بکنیم، از رأی مردم استفاده بکنیم، از حزب استفاده بکنیم، از رفراندوم استفاده بکنیم، از چه شیوه استفاده بکنیم. این یک. دو، وقتی که ما بنا شد انقلاب رو به پیروزی برسونیم، بعد از انقلاب میخواییم چه کار بکنیم، اهداف و آرمان های ما چی هست و برنامه های ما برای رسیدن به این اهداف چی هست. مثلا انقلاب بزرگ اسلامی ایران همین طرح و برنامه رو داشت. امام رحمت الله علیه، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن برنامه حرکتی من این هست که مردم باید توی خیابون‌ها بریزن و اعلام بکنن ما حکومت شاهنشاهی پهلوی رو نمیخواهیم. این برنامه ما هست. لذا در حرکت ما قیام مسلحانه جا نداره، در حرکت ما کودتا حرف اول رو نمیزنه، در حرکت ما جایی برای حزب‌ها و رفراندوم نیست. اینها شیوه‌ای نیست که بتونه انقلاب اسلامی در ایران ایجاد بکنه. پس از اینکه انقلاب پیروز شد، خب می‌خوایم چه کار بکنیم؟ ما باید شعارهامون روشن باشه دیگه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، خودکفایی. بر همین اساس سریع باید قانون‌ها و برنامه‌ها مشخص باشه، مجلس خبرگان و قانون اساسی و وظایف مجلس، دولت، قوه قضاییه، نهادهایی مثل جهاد سازندگی، کمیته امداد، همه اینها تشکیل شد تا برنامه ها انجام بشه و اون آرمان ها و اهداف محقق بشه. خب انقلاب امام زمان هم باید حتما این شرط رو داشته باشه. طرح و برنامه حضرت در روند انقلاب چیست؟ چگونه بر چه برنامه ای انقلاب میکنه و بر چه برنامه ای بعد از انقلاب اهداف خودش رو پیاده میکنه؟ اگر نگاه بکنیم به حرکت جهانی حضرت، طبق اون چیزی که عقل و فطرت میگه و طبق اون چیزی که از قرآن و روایات استفاده میشه، این که طرح و برنامه حضرت بر اساس دین مبین اسلام هست، بر اساس کتاب خدا و سیره پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله هست. خب چرا دین اسلام؟ چرا کتاب خدا؟ خیلی روشن هست، به خاطر اینکه این برنامه و این دین از طرف خالق انسان ها نازل شده، از طرف کسی که همه ابعاد وجودی انسان رو میشناسه، او خودش انسان رو خلق کرده، نیازهای روحی و جسمی انسان، نیازهای فردی و اجتماعی انسان، با توجه به فرایند پیشرفت و رشد جامعه انسانی و افراد انسانی کاملا در منظر و روی خدا قرار داره. خدا با اطلاع کامل این قانون رو نوشته و بر اشرف مخلوقات یعنی وجود مقدس پیامبر اسلام نازل کرده. پس چرا ما بیاییم برنامه ای که از طرف خالق انسان هاست و زیباترین وش تقسیم شده کنار بذاریم، بخواییم برنامه دیگه رو مد نظر قرار بدیم؟ برنامه ای که ما یقین داریم دین اسلام به کامل و جامع هست، خودش رو نشون داده. خب دین اسلام روند حرکت حضرت انقلاب حضرت رو چطور میگه؟ ما در روایتی از وجود مقدس پیامبر اکرم اینطور میخونیم که سنته سنتی یقیم الناس علی ملتی و شریعتی و یدعوهم الی کتاب ربی عز و جل. روش امام زمان علیه السلام، روش مهدی، روش من هست، پیغمبر اکرم این حرف رو میزنن. سنت و روش او، سیره و روش من هست، مردم رو طبق آیین و شریعت من باز میداره، نگه میداره، استوار میکنه و اونها رو به کتاب خدا دعوت میکنه. یعنی حرکت حضرت مهدی طبق فرمایش پیغمبر بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر هست. خب ما نگاه میکنیم به کتاب خدا، خداوند متعال امر میکنه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، دشمنان دین، مخالفان رو بکشید تا اینکه هیچ فتنه ای نباشه و آرامش و امنیت برقرار بشه تا انسان ها بتونن در سایه این امنیت حرکت بکنن. لذا ما در روایت های متعددی میبینیم حرکت حضرت حرکت مسلحانه است و معروف هست قیامه به سیف، حرکت ایشون حرکت بر اساس جنگ و شمشیر هست. البته یه توضیحی باید داد و اون توضیح این هست که وقتی میگیم حرکت مسلحانه، نه اینکه حضرت از ابتدا شمشیر رو به دست میگیرن، نه، منظور این هست چون سنت پیغمبر روش حضرت هست، منظور اینه وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه و شریف ظهور میکنن، در ابتدا خودشون رو معرفی میکنن و راه و روش و منش و کردار خودشون رو تبیین میکنن، مردم رو دعوت میکنن به دین حق به صورت صحیح و کامل با آوردن معجزات و بیانات به گونه ای که مردم به خوبی میفهمند که ایشون همون منجی حقیقی است، همون مرد آسمانی است، همون کسی هست که بناست دین خدا رو اقامه بکنه، برپا بکنه و به زیبایی و بدون هیچ کمبودی کاملا متوجه میشن روند حرکت حضرت رو. خب وقتی مردم متوجه شدن، چون عموم مردم حق طلب و عدالت خواه هستن، طبعا میپذیرند حرکت حضرت رو و تسلیم حرکت اون میشن. تسلیم میشن یعنی چی؟ یعنی اصلا خودشون رو در جبهه حضرت قرار میدن. خب عده‌ای هم هستند که اینها دنیا طلب و رفاه طلب هستند، اینها حرکت مادیشون رو بر اساس فتنه ها رقم میزنند. طبیعی هست که چون بنا هست در دوران ظهور جایی برای هیچ انسان کافر و ظالم و فتنه‌گری نباشه، این گروه که تعدادشون قلیل هم هست در مقابل حضرت قرار میگیرن. حضرت پس از اینکه اینها را ارشاد میکنن و اینها تسلیم نمیشن، جنگ و درگیری بین اون حضرت و آنها رخ میده و طبیعتا نهایت جنگ پیروزی با حضرت و کشته شدن معاندان و ظالمان هست. پس حرکت حضرت حرکت مسلحانه البته بعد از تبلیغ و معرفی است. نکته ای که باید توجه بهش بکنیم این هست که گستره حرکت حضرت کل جهان هست، نه اینکه در بخشی از زمین بخواد باشه، نه، همه کره زمین تحت فعالیت و انقلاب حضرت قرار میگیره. لذا در روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست قاتل المشرکین کافه، ایشون میفرمان که هنوز تأویل این آیه به عبارت دیگر معنی حقیقی و خارجی این آیه واقع نشده و اون کی هست؟ زمانی هست که حضرت مهدی علیه السلام ظهور میکنن و دین پیامبر اسلام رو به هر کجا که شب برسه میرسونن، یعنی کل زمین رو این دین فرا میگیره تا شرکی بر روی زمین باقی نمونه. این در رابطه با این بود هست. یعنی چی؟ یعنی حرکت حضرت مسلحانه است بعد از تبلیغ و گسترش هم کل زمین هست. در قسمت دوم هم همینطور هست، یعنی وقتی حضرت مهدی علیه السلام ظهور کردن و جهان رو در اختیار گرفتن، شروع میکنن به برنامه ریزی برای قسمت های مختلف حرکت های اجتماعی مردم بر اساس کتاب خدا. لذا در دعای ندوه هم میخونیم این المعمل و لحیاء کتاب و حده، کجاست اون کتابی که قیام بکنه و مورد آرزو هست تا دین خدا کتاب خدا احیا بشه. پس حرکت حضرت بعد از ظهور بر اساس قانون خدا هست، در این زمان هست که عدالت همه جا را فرا میگیره، امنیت همه جا را فرا میگیره، معنویت همه جا را فرا میگیره و اونطوری که آیه 55 سوره نور میفرماد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت خالصانه تحقق پیدا میکنه. این شرط اول. خب باید این نکته رو توجه داشت، چون طرح و برنامه حضرت آماده هست و نازل شده از طرف خداوند متعال، بنابراین ما به فرایند ظهور یک قدم نزدیک شدیم. شرط دوم برای هر انقلابی وجود یک رهبر هست، رهبری که چندین ویژگی داشته باشه. اول این هستش که آگاه باشه به اهداف و برنامه هایی که برای انقلاب و بعد از انقلاب در نظر گرفته. رهبری که دلسوز باشه و تحول اجتماعی رو برای خودش نخواد، برای مردم بخواد. رهبری که قاطع و توانمند در مدیریت باشه، وقتی مشکلات مختلفی در برابر او قرار میگیره با شجاعت بتونه با مشکلات مقابله بکنه و قاطع باشه، ضعف و سستی از خودش بروز نده. خب شما نگاه بکنید، انقلاب اسلامی ایران اگر به پیروزی رسید، وجود رهبری فرزانه به نام امام خمینی داشت، رهبری که کاملا با شرایط دین آگاه بود، با اهداف و برنامه های دین آگاه بود، با دستورهای دین آگاه بود. این رهبر فرزانه تونست برنامه ریزی بکنه برای انقلاب تا انقلاب به پیروزی برسه. انقلاب امام زمان هم همینطور هست، باید رهبر داشته باشه. قبل از اینکه بخوایم به انقلاب امام زمان برسیم، خوب هست از قرآن کریم هم در این زمینه استفاده بکنیم. در قرآن کریم ما آیات متعددی داریم در رابطه با اقوام و درس هایی که گرفته میشه. به خاطر محدودیت وقت من یک آیه رو مورد بررسی قرار میدم، یعنی یک قسمت رو. شما نگاه بکنید به سوره بقره آیات 246 به بعد، خداوند تا حدود 250، خداوند در این آیات شریفه به سرگذشت برخی از بنی اسرائیل اشاره میکنه که ابتدای آیه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. آیا مشاهده نکردی گروهی از بنی اسرائیل رو که بعد از موسی اومده بودند؟ اینها به پیغمبرشون گفتند برای ما رهبر و فرماندهی انتخاب بکن که نقاتل و جنگ بکنیم با او در راه خدا. داستان از این قرار هست که در زمان این قوم طاغوت بزرگی بود به نام جالوت، او عده‌ای رو بسیج کرده بود و ظلم بیش از حدی به مردم میکرد، فشار زیادی بر مردم وارد میکرد. بنی اسرائیل تحت فشارهای او قرار گرفته بودند و به شدت مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. اینها تصمیم گرفتند با این طالوت بجنگن، با این طاغوت بجنگن، او را از بین ببرند، امنیت و آرامش بر گروه بنی اسرائیل و بر این قوم سایه بیفکنه. خب هر حرکت جنگی، هر قیامی نیاز به رهبر داره. لذا اینها آمدن پیش پیغمبرشون که بزرگشون بود، گفتن رهبری رو برای ما انتخاب بکن تا ما تحت فرماندهی او حرکت خودمون رو شروع کنیم. خب پیغمبر، خداوند اینطور فرمود که پیغمبرشون فرمود که ان الله قد بعث لكم طالوتا ملكا. پیغمبر فرمود حالا که شما میخواید بجنگید، خداوند متعال برای شما طالوت رو به عنوان فرمانده انتخاب کرده. در ابتدا بنی اسرائیل مخالفت کردند که به آیات بعد به ویژگی ها و صفات حضرت طالوت اشاره میکنه. نکته لطیف این هست، وقتی که بنی اسرائیل اومدن پیش پیغمبر و گفتن برای ما فرمانده انتخاب بکن، پیغمبر نگفت من انتخاب میکنم، گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، خدا انتخاب میکنه. معلوم میشه که برای حرکت الهی و دینی فرمانده باید کسی باشه که مورد تأیید خدا باشه. به عبارت روانتر، فرمانده باید آسمانی باشه. هر کسی لیاقت این رو نداره که فرماندهی جبهه حق رو به عهده بگیره. لذا پیغمبر می فرماید چی؟ ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا. خدا تالوت رو انتخاب کرده. تالوت جوانی بود گمنام، در میان بنی اسرائیل معروف و مشهور نبود، لذا بنی اسرائیل یک مقداری نسبت به فرماندهی تالوت دچار مشکل شدن. اومدن پیش پیغمبرشون گفتن چرا تالوت در حالی که در میان ما بزرگان و افراد مشهور هست؟ اون وقت خداوند در ادامه آیه اینطور میگه از زبان پیغمبر که پیغمبر فرمود قال ان الله اصطفاه علیکم، پیغمبرشون به اونها گفت خدا تالوت رو بر شما فرمانده قرار داده و اونو انتخاب کرده و زاده و بسطتن فی العلم و الجس، او به خاطر اینکه توانست دارای علم بشه خدا در او علم قرار داد، او گنجایش و قابلیت علم رو داشت، خدا این علم رو به او داد. الجس از لحاظ بدن و توانایی جسمی هم این قابلیت رو داشت که فرماندهی گروه رو بتونه به عهده بگیره. پس علت انتخاب تالوت این بود که او شرایط یک رهبر رو داشت. خب بنی اسرائیل تحت فرماندهی او حرکت خودشون رو شروع کردن و در نهایت هم با پیروزی بر جالوت امنیت رو برای خودشون به ارمغان آوردن. انقلاب امام زمان هم رهبر میخواد. رهبر این انقلاب وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست که طبق اعتقاد ما شیعه ایشون به دنیا اومده، فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هست که بنابر نقل مشهور، بنابر نقل تاریخی مشهور، سال ولادت ایشون 255 هجری قمری هست که در سامرا ایشون دیده به جهان گشود. البته 254 و 256 هم در بعضی از نقل ها هست. مهم این هست که ما اتفاق داریم که ایشون به دنیا آمده. خب شخصیتی که در دامان امامت رشد کرده، پرورش یافته، بزرگ شده، طبق روایات میراثدار علوم انبیا و اولیا هست. علوم انبیا الان در اختیار اوست. کتاب قرآن با تفاصیلی که وجود مقدس پیغمبر بیان کرده بودند و حضرت علی علیه السلام املا کرده بودند در خدمت ایشون هست. کتابی از حضرت علی معروف هست در خدمت ایشون هست. بیش از 1000 سال از عمر خودش را در میان مردم گذرانده و این شخص آماده هست که وقتی شرایطی دیگر هم رقم خورد ظهور انشاءالله رخ بده. روایت متعددی از وجود مقدس پیغمبر هست، من جمله المهدی رجل من اهل بیتی یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. مهدی مردی از اهل بیت من هست که جهان رو، زمین رو پر از عدل و داد میکنه کما این که پر از ظلم و جور شده هست. خب پس معلوم میشه فرماندهی این قیام و این خیزش بزرگ جهانی شخصیت عزیز و بزرگ امام زمان علیه السلام هست که به دنیا اومده و داره برنامه ریزی میکنه، خودشون زمینه سازی میکنه برای ظهور حضرت. خب با توجه به این که شرط دوم برای انقلاب امام زمان وجود رهبر بود و این رهبر الان هست، بنابراین ما قدم دیگری به ظهور حضرت نزدیک میشیم و به عبارت لطیفتر میتونیم بگیم که ما دو قدم به تحقق ظهور نزدیک شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه دو شرط از شرایط ظهور، یعنی قانون جامع و کامل و رهبر، الان موجود هست که ما باید بقیه شرایط رو هم بررسی بکنیم، ببینیم شرایطی دیگر چیست و آیا این شرایط محقق شده یا نشده. انشاءالله که خداوند متعال کمک بکنه بتونیم به خوبی و زیبایی با فرایند ظهور و مباحث مربوط به ظهور آشنا بشیم. انشاءالله بقیه مباحث و تبیین شرایط رو در جلسه بعد در خدمتتون خواهم بود. به امید ظهور سبز امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عشقت شفای سینم، مهدی بیا مهدی بیا، دست من و دامان تو جان جهان قربان تو، چشم من و احسان تو، مهدی بیا مهدی بیا، مهدی بیا مهدی بیا، ای دلبر دور از نظر، ای شاهد بالا منتظر، ای منتظر، مهدی بیا مهدی بیا، اندر سر راه تو من صبر و تأمل تا به که، هجرت تحمل تا به که، این غم تقبل تا به که، مهدی بیا